أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. آيات 27 و 28 و 29 السورة فرقان هست. خدای متعال نبی گرامی خودش رو و قرآن کریم رو ازش به ذکر یاد کرده. یکی از اسامی که برای قرآن و برای پیامبر گذاشته کلمه ذکر است. چرا قرآن رو میگوین ذکر؟ گاهی میگه ما ذکر رو نازل کردیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. به جای اینکه بگه قرآن رو نازل کردیم، میگه ذکر رو نازل کردیم. گاهی اسم پیامبر رو ذکر میگوید. علتش چیه؟ ذکر همون یاداوری است. پیامبر گرامی اسلام وجود مبارکشان ذکر خداست. وقتی کسی میبیند رسول خدا را فوری متذکر پروردگار میشه، خدا رو دارد میبینه. قرآن هم همینطوره. قرآن هم وقتی میبینید کلام الهیه، یه مرتبه به یاد خدا میافتید. پس ذکر در اینجا به معنی ذاکره، یعنی یادآوری کننده، نه به معنای همون مصدری خودش، یعنی یاد کردن. نه، موجودی است که مرا به یاد خدا میاندازه. این جلسه ها هم ذکره. قبور شهدای عزیز، اینها هم ذکره. هر کدام ذکره دیگه. وقتی انسان نگاه میکنه به یاد پروردگار میفته، به یاد قیامت میفته. پرچمهای عزا ذکره. این ذکر شدت و ضعف داره، گاهی ضعیفه گاهی قویه. یک عالم و هم ذکره، اما نه به اندازه پیامبر. پیامبر تمام وجودشون، رفتارشون، حتی ایستادنشون، حرکت کردنشون، کارای زندگیشون همه ذکر. صحبت‌های معمولیشون ذکره. خندیدن و گریه کردنشون ذکره. اینه که میگیم اسوه. اسوه یعنی الگو. ما احتیاج داریم که با این ذکر مرتب در ارتباط باشیم، به خاطر اینکه یکی از بیماری‌های رایج ما که خیلی ما را عقب می‌اندازه از خدا غفلته. غفلت مقابل ذکره. ازان نیاز داریم مرتب یه چیزی ما رو به یاد پروردگار بیاندازه، از غفلت در بیاییم. پیامبر فرمودن که اگر اون حالتی که پیش من دارید وقتی هم که می رفتید از من جدا می شدید اون حالت رو حفظش می کردید، در اون صورت با ملائکه می تونستید مصافحه بکنید و روی آب می تونستید راه برید. اما مشکل فعلا اینه، شیطان نمی گذارد وقتی میاد پیش من یعنی پیامبر، وقتی میاد پیش من وصل به خدا هستید، وقتی از من جدا میشید شیطان نمیگذاره، فوری اون حالت معنویتتون رو میرد پایین. حالا این روایت رو من توی مرحله ضعیفترش عرض میکنم، میگم این جلسه فاطمیه ذکر است، ما رو به یاد اهل بیت علیهم السلام میاندازه، به یاد پروردگار میاندازه. اما ای کاش این حالتی که اینجا داریم دوام داشت، وقتی هم میرفتیم بیرون خانه، محل کار، با دوستان، این حالت استمرار اگه داشت خیلی خوب بود. اون تو استمرار نداره، باید هی تکرار بکنی. حالا این آیاتی که خوندم رو اجازه بدید ترجمه کنم. خیلی زیباست این آیات و ما رو تو سیر معنوی کمکمون میده. بعد یه چند جمله راجع به رفیق میخوام صحبت بکنم که امروز خیلی نیاز به این داریم. و یوم یعض الظالم علی یدیه، این آیه 27 از سوره فرقان فرماد روزی که ظالم دو دستشو گاز میگیره. روی دو دستش دهانشو قرار میده گاز میگیره از شدت حسرت و ناراحتی. همینجا دو سه نکته رو عرض بکنم رو همین عبارت. یک نکته، کلمه ظالم است، کسی که از پیامبر قطع کرده ارتباطشو، این ظالمه، این تعبیر قرآن، ارتباطشو با عالم قطع کرده، این ظالمه. ظلم به پیغمبر یا عالم نکرده سا، ظلم به خودش داره میکنه. کسی که ارتباطشو با جلسه فاطمیه قطع میکنه، ظلم به خودش داره میکنه. همچنین حسرت رو داره بیان میکنه. حسرت که تو آیات حالا با صراحت بیشتری شما نگاه میکنید، یه امر درونی است، تأسف می‌خورد از اینکه یه فرصت خوبی در اختیارش بوده استفاده نکرده. همچنین میرسونه حسرت اثر بیرونی داره، حسرت تو دله، اثر بیرونیش گاز گرفتنه. حالا تعبیر قرآن یدیه، چون معمولا افراد یه انگشتشون رو گاز میگیرن، میگه نه، اونچنان حسرت شدیده که روی دو دستش گاز میگیره. یا و ظالم علی یدی. یقول، چی میگه این ظالم وقتی دو دستش گاز میگیره؟ یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من یک راهی با پیامبر گرفته بودم. با پیامبر امشد معیت، معیت رو در آیه 119 توبه اونجا پیگیری بکنید، یا آیه 79 سوره نساء. حالا من نمیخوام وارد اون آیات بشم، اما از زانی که میخواید پیگیری کنید اون آیات رو ببینید، معیت رو اونجا. اما رو کلمه سبیل دقت کنید، آیه 57 سوره فرقان رو ملاحظه کنید، کلمه سبیل اونجا هم تکرار شده، اما اونجا به یه بیان دیگری. وقتی آیات کنار هم میگذارید نید مثل اینکه فضای دیگری باز میشه برای انسان. در آیه 57 سوره فرقان چی میفرماد؟ میفرماد که قل ما اسألکم علیه من اجر، بگو پیغمبر من مزدی ازتون نمیخوام. اگه گفتم فاطمه زهرا رو علاقه داشته باشید، توی آیه دیگه، آیه 23 سوره شوراست، اونجا میگه که الا المودت فی القربا، پیغمبر اصلا رهبران دین اینطوری هست، اعلانن میکنن به مردم، میگه من مزد ازتون نمیخوام، چون مردم نمیتونن مزدشون رو بدن، خب چکار بکن؟ ولی یه مرده رو زنده بکنن بخوان مزد اینو بدن، چی میخوان بهش بدن؟ مگه میشه یه مرده رو زنده کردن؟ پولی که نیست که. هدایت انسان‌ها که خیلی به مراتب از زنده کردن یه مرده ازش بالاتر. فرض کن یه مرده زنده بشه اما کافر باشه، هی گناه بکنه، شما که میگید این ارزش نداره، ای کاش اون مرده بود بهتر بود. حیات انسان وقتیه که ولو یه روز هم زنده است تو مسیر دین باشه. لذا رهبران دینی مرتب میگن تو سوره شعرا که بزرگترین سوره قرآن است بعد از سوره بقره، سوره شعرا چند تا آیه داره؟ 227 آیه داره، بزرگترین سوره است بعد از بقره. تو این سوره شعرا خیلی شما ملاحظه میکنید داستانهای مختلف انبیا رو. حالا در سوره شورا آیه 23 فرمود که پیغمبر به مردم بگو من مزد ازتون نمیخوام، میخواید مزد به من بدید مودت به ذوی القربا داشته باشید. در سوره سبأ آیه 47 اونجا فرمود این مودت به ذوی القربایی که بهتون گفتم فکر نکنید مزد منه، ما سألتکم من اجرن فهو لکم، گفتم مزد من مودت به اهل بیت منه، اما این به خودتون برمیگرده. حالا به خودتون برمیگرده چیه؟ رسیدیم به این آیه، آیه 57 سوره فرقان فرماد مودت به ذوی القربا که داشته باشید راهی به سوی خدا پیدا میکنید. قل ما اسألکم علیه من اجر، من هیچ پاداشی ازتون نمیخوام، الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، هر کس با اختیار خودش، اجبار نیست، هر کس با اختیار خودش میخواد راهی به سوی خدا باز بکنه بیاد جلو. چکار بکنیم؟ یا رسول الله فرمود مودت به ذوی القربا داشت. وقتی به امیرالمومنین و همسرشون اظهار علاقه میکنید دارید راه به سوی خدا رو طی میکنید. تو دعای ندبه میگید فکانو همس سبیل الیک، یعنی این اهل بیت خودشون سبیل به سوی خدا هستن، خودشون. وقتی شما اظهار علاقه به یه شخصی میکنید، در واقع میخواید تو راه او باشه دیگه، دوستش دارید. وقتی یه مرجع تقلید رو بهش اظهار علاقه میکنید، امام بزرگوارمون رو بهشون اظهار علاقه میکنیم، این معناش چیه؟ معنی دیگه تو مسیر ایشون باشه. مودت به ذوی القربا اثر داره. فاطمه زهرا سلام الله علیها نیاز ندارن که هی دورشون شلوغ باشه، هی اسمشون گفته بشه، اونا که به کمال رسیدن. اگه گفتن مودت به این خاندان داشته باشید، اون خاندان کمبودی نداشتن. مثل پدری نیست که دارد فوت میشه، بچهش یتیم میشه، کوچکه، هی سفارش کنه به دیگران مواظب بچه من باشه. خب بله، اونجا بچه نیاز داره. پیامبر اینو نگفتن، که فرمودن هر کس با اختیار خودش میخواد راهی به سوی خدا داشته باشه، اهل بیت من اون راهن، جدا نشید از اینا، مودت به اینا داشته باشید، اظهار علاقه بکنید، خودتون میرید جلو. خب این سبیل یعنی راه. تو آیه 57 سوره فرقان ملاحظه کردی چیه؟ حالا همین سبیل رو بیاد تو آیه 27. آیه 27 حسرتی رو میخوره ظالم روز قیامت، امگید ای کاش من یه راهی با پیغمبر به سوی خدا داشتم. یوم یعض الظالم علی یده یقول، ظالم چی میگه؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش یه راهی به سوی خدا با پیغمبر داشتم. اگه از من و شما سوال کنم راه با پیغمبر چیه که ظالم روز قیامت حسد میخوره، فوری میگیم اون آیات دیگه. برو آیه 47 سوره سبأ رو ببین، آیه 23 شورا رو ببین، آیه 57 فرقان رو ببین. میگه مودت به ذوی القربا سبیل الله. نتیجه ظالمی که میگه حسرت میخوره، میگه ای کاش با پیغمبر یک سبیلی به سوی خدا داشتم، فهمیدیم که این مودت به ذوی القربا نداشته. خب تا اینجاشو خیلی ساده عرض کردم و مفسرین تا اینجاشو نگفته بودن، این تیکه که گفتیم حرف جدید بود، اما از اینجا بعد شالبینی مفسرین چه میگن. روایت داره که ظالم همون قاصب اولیست، روز قیامت دستش گاز میگیره، میگه من رابطه‌ام با پیغمبر قطع کردم، به دخترشون توهین کردم، قصد خلافت کردم. باطن آیه رو نگاه میکنید، چه زیبا. در یه آیات دیگه میگفت اگه میخواید سبیلی به سوی خدا داشته باشید، به فاطمه زهرا و اهل بیتشون علیهم السلام باید مودت داشته باشید. اما این آیه 27 فرقان داره میگه اون کسی که ارتباط رو قطع کرده روز قیامت حسرت میخوره، میگه ای کاش راهی به سوی خدا در کنار پیامبر داشتم، یعنی ارتباطم رو با پیغمبر قطع نمیکردم، به اهل بیتشون ای کاش مودت داشتم. حالا ببینید آیه خیلی روشن شد. و یوم یعض الظالم علی یده، ظالم اینه، به خودش داره ظلم میکنه، اون که نمیاد تو این جلسه ها به خودش داره ظلم میکنه. این جلسه رو نگفتم، میگم این جلسه ها، یا کسی فکر نگوه میگم بیاد پا صحبت بنده منشینه، نه، منظورم کسانی هستند که ارتباطشون رو با دین قطع کردن، اینو دارم میگم. این خیال میکنه ظلم به دین دارد میکنه، نه ظلم به خودش داره میکنه. شما هم که اومدید اینجا دارید به خودتون خدمت میکنید، نه به اهل بیت علیهم السلام، اونا نیاز نداره. از این جیبتون داریم زید تو این جیبتون. یخت تعبیر خوب نبود، بهترشو باید بگم. دارید خودتون رو به کمال میرسونید، اون سبیل یعنی راه به سوی خدا رو دارید طی میکنید. خب آیه 28، این سه تا آیه دنباله هم خوب دقت کنید. ظالم دو دستشو گاز میگیره از شدت حسرت به خاطر اینکه ارتباطشو با پیغمبر و اهل بیتشون قطع کرده، مودت نداشته بلکه ظلم کرده. یا ویلتا، وای به حال من، بدبخت شدم که چیکار کرده. لیتنی، لیتنی یعنی کاش من، لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. میگه باعث بدبختی من اون فلانی بود، اون منو فریبم داده. اومد تو گوشم خون و گفت بیا قصد خلافت کنیم، بیا چه بکنیم. قرآن اسم نمیارم، تو میگه فلان. اما خودتون دقت کنید، رفیق ببینید چیه. قرآن اینجا داره میگه اون شخصی که ارتباطشو با پیغمبر قطع کرد و مودت به ذوی القربان نداشت، داره روز قیامت حسرت میکنه، گاز میگیره دستشو، عامل جدایش هم رفیق ناباب میدونه که این رفیق اومد اون هی نقشه رو برای من ریخ و گفت این کارو بکن. ای کاش من اینو رفیق خودم قرار نداده بودم. لیتنی لم اتخذ، ای کاش من نگرفته بودم فلانی رو خلیلا. شما این آیه 28 رو با آیه قبل که 27 بذارید کنار هم، ببینید یه اتخذ داره یه لم اتخذ داره. آیا وقتی کنار می‌ذارید عبارت‌ها خیلی زیباست. یوم یعض الظالم علی یده یقول یا لیتنی اتخذتو، یعنی ای کاش گرفته بودم، ای کاش گرفته بودم با پیغمبر یه راهی رو. تو آیه بعدش میگه ای کاش نگرفته بودم این رفیق رو. ببینید معلوم شد نگرفتن رفیق بد عامل گرفتن پیامبر بود. رفیق بد رو گرفت، ارتباطش با پیغمبر قطع شد. حالا بیایم تو جلسه خودمان. ببینید رفیق بدی که من رو به مواد مخدر، به گناه، به شهوت دعوت میکنه، منو داره از مسجد جدا میکنه. دا گایم رفیق بد فضای مجازی شده است. فکر نکنم دیگه رفیق بد فقط شخصه، نه. اونم رفیق بده دیگه. فقط اینو توجه کنید، اتخذ اختیاری است، با اختیار خودش رفیق بعد این فضای مجازی یا رفیق خودش انتخاب میکنه. این اتخذ نتیجش لم اتخذه، یعنی از مسجد یواشاش میده دلشا اون شوق به مسجد دیگه نداره، کم کم میده از نمازم لذت نمیبره. خب بله از موسیقی خوب لذت میبره، اون کیف میکنه. هنوز که هنوزه بعضی میبینم ادعای چی بگم، ادعای علم هم میکنن، هنوز داره از موسیقی تعریف میکنه. سرکلشون هم تو این جلسه نیست که یقته پیام خدا به گوششون برس. ویس خیلی ساده همینه. اون جوانی که آلوده میشود به شهوت صدا، شهوت فقط شهوت جنسی نیست، اونم یه شهوت، شهوت نفسه که خوشش میاد از این صدا، صدای موسیقی که فقط آهنگ مطلق رو نمیگن، تا میگه موسیقی یعنی اون آهنگ که تحریک بکنه بدن رو، اینو میگه موسیقی. که از حضرت امام وقتی استفتاء کردن، حضرت امام تو جواب فرمودن موسیقی مطلقا حرام است. قید نداره که بگید موسیقی سنتی است این یا صنعتیه، قدیمی است یا جدید. حضرت امام تو جواب استفتاء فرمودن موسیقی مطلقا حرام. کسی که داره معصیت خدا رو میکنه از خدا داره دور میشه. کسی که از خدا دور میشه که نمیره مسجد، که نمیره دعا کامل بشونه گریه بکنه، که نمیره احیا، که نمیاد تو جلسه فاطمیه، که اگرم بیاد گریه نمیکنه، گریه بکنه کم گریه میکنه. چون یه جوانی میگفت من گناه کردم و بازم گریه میکنم. گفتم خب پس بدون که مقایسه کن خودتو با خودت، اگه گناه نکرده بودی قطعا چند برابر این گریه میکردی، یعنی بار سبک بود. از طرفی هم ممکنه حالا گناه کرده باشی اما چون پشیمان شدی گناهت پاک شده. حالا شما میگی من گناه کردم، اما اونم من چه میدونم. اما اون که میدانم اینه، انسان اگر خودش رو سنگین کرد تو دنیا با گناه نمیتونه دیگه پرواز کنه. رفیق بد یا فضای مجازی، اگر انسان انس با اینا گرفت و حسرت روز قیامتش اینه، دستش گاز میگیره آمگید این مرا از ذکر جدا کرد. ذکر گفتیم قرآن و پیامبرن، امروز امام زمان رو میگیم، امام زمان رو میگیم اهل ذکر. اگه پیغمبر ذکرن اهلشون، دوازده امام میشن اهل ذکر، که دو تا آیه تو قرآن داریم اهل ذکر، یکی آیه 43 نحل، یکی آیه 7 سوره انبیاء است. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که از اهل ذکر بری سوال بکن. خب وقتی که ما گرفتیم گناه را و میدهیم قرآن را، میدهیم پیغمبر را، این آیات 27 و 28 رو من کنار هم خوندم که ببینید اتخذ با لم اتخذ چیه. میگهد اتخذ تو، ای کاش با پیغمبر راهی رو گرفته بودم، اتخذ تو مع رسول سبیلا، معلوم شد نگرفته. خود چرا نگرفته؟ آیه بعد علتش رو میگهد، میگه رفیق بعد اومد کنار من، ای کاش من این رفیق و رفیق خودم نگرفته بودم. یا ویلتا، ای وای به حالم، لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش فلانی رو خلیل خودم، یعنی رفیق یک دل انس، ای کاش نبود. چیکار کرد؟ آیه 29، لقد اولنی ان ذکر، مرو گمراه هم کرد از ذکر، همین رفیق بد من از ذکر دورم کرد. ذکر چی شد؟ گفتیم یا پیامبرن یا قرآن، که اینجا حالا پیغمبرن. که این رفیق بد منو از دین، از پیغمبر جدا کرد. لقد اولنی، یعنی مرا تو زلالت انداخت این رفیق، ان ذکر، جاده مستقیم ذکر پیغمبر بودن، اما این رفیق بعد ازلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بعد از که ذکر اومده بود وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. این شیطان برای انسان خذوله. خذول، خذلان، رهایی، یاری کردنی رو میگن که شخص امید به یاری او داشته. وقتی امید دارد که این شیطان او رو یاریش بکنه، شیطان رهاش میکنه، میگه برو، من خودم هم جهنمیم، بیام تو رو نجاتت بدم، خودم بدبختر از تو، من فقط میخواستم تو رو گمراهت بکنم. این سه تا آیه ای که در اینجا تلاوت کردم دیگه، من داستانه صدر اسلام اگه بخوام بگم قشنگ با این آیات تطبیق میکنم، اما میذارم به هوشیاری خودتون. همه حرف هم گفتنی هم نیست، اما میذارم به هوشیاری خودتون که چی میخواستم بگویم و دیگه نقطه چینا رو خودتون پرش کنید. کیا بودن در صدر اسلام؟ چه کردن؟ ما هم الان با افتخار میگیم مادرمون یه وصیتی کردن که رو دست همه رو گرفتن. اونا میخواستن فتنه انگیزی بکنن، یه جوری که هوا رو آلوده بکنن، میگن نه ما کاری نکردیم، ما کاری نکردیم. حاضر بودن تو فدک یه دروغ به پیغمبر نسبت بدن، رسما گفت من از پیغمبر شنیدم که پیغمبر گفتن که ما انبیا ارث نمیگذاریم. حضرت فاطمه سلام الله علیها گفتن دروغ نگو، پدرم هیچ وقت خلاف قرآن حرف نمیزنن. قرآن میگه از داوود که از دنیا رفت سلیمان وارثشه، با این احدو پیغمبرن، کجا میگه پیغمبر ارث نمیذاره؟ ورث از سلیمان و داوود، سلیمان از داوود ارث، داوود پدرش بود. چرا دروغ میگی به پیغمبر؟ پدر منن، چرا دروغ نسبت میدی؟ هیچی، ساکت شد. طمع این فدک کاری کرده بود که میخواست یه جوری یه دروغم به پیغمبر نسبت بده، اما واقعش اصلا ارثم نبود، چون پیغمبر تو زمان حیاتشون داده بودن به دخترشون، مال پیغمبر دیگه نبود. که مال پیغمبر وقتیه که به کسی ندهن، پیامبر از دنیا برن، بعد میگن این ارثه. حالا ارث هم که بود اشکال نداشت که، خب ارث میرسید. اما نه، ارث هم نبود، پیامبر همون زمان حیات خودشون فدک رو طبق آیه و آت ذلقربا حقه، آیه قرآن نازل شده بود، فدک رو کلشو بخشیدن به دخترشون تا داستانش الان دست من و شما باشد و حجت داشته باشیم. پیامبر میدانستن که از این فدک فرزندشون هیچ استفاده نخواهند کرد، اگه در اختیارش نبود باز استفاده نمی کردن، میدادن به مردم. اما قاسمین دیدن که اگر فدک در اختیار امیرالمومنین علیه السلام باشه نمیتونن حکومت بکنن، چون امام سرمایه فدک رو میدادن به مردم، مردم هم دلشون همراه امام میشد. قاسمین اینا نمیخواستن، دنبال این بودن، و الا مزرعه و باغ اینا بیشتر از فدک خیلی ها داشتن، چرا قاسمین سراغ اونا نرفتن؟ برای اینکه دیگران امام نبودن. قاسمین دنبال اون کسی بودن که امام واقعی بود، میخواستن او یه وقت دور شلوغ نشه، لذا تنها چیز که دندن این فدک باید از دست امام گرفته بشه. حالا به بهانه‌های مختلف، یه بار میگفتن ارث نمیزن پیغمبر، قرآن خلافشو گفته، یه بار میگفتن که شهادت بدید، و حضرت فاطمه سلام الله علیها اومدن شهادت دادن، اولی اومد قبول بکنه، تا دومی گفت نه این یه زنه، شهادت زن رو نمیپذیریم. هیچی، خلاف آیه 33 احزاب حرف میزد. اصلا متوجه نبودن که دارن با قرآن مخالفت میکنن. آیه 33 احزاب دیگه چی میگه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. میگن این بانو معصومه هستن، گفتارشون با گفتار وحی یکیه. وقت میگه شهادت زن، میخوای بگه قبول نمی کنی، چی داری میگی؟ احتمال خطا توش میدی؟ توش مونده بودن چی بگن. اما بهتون عرض بکنم برادران، خواهران، به خصوص به جوانا عرض میکنم، مواظب رفیقاتون باشید. من این سوره احزاب رو حالا اشاره کردم، یادم اومد آیه 4 همین سوره احزاب یه راهی به ما یاد میده. آیه 4 احزاب میفرماد ما جعل الله لرجلن من قلبین فی جوفه، یعنی برای یک مرد، یه انسان، دو تا قلب، یعنی دو تا دل در درونش ما نگذاشتیم. یعنی اگر رفیق بد اومد دل منو برد به سمت گناه، دیگه من نمیتونم بگم اون نصف دیگهش به سمت خداست. یعنی من یه دل دارم، این دل اگه عشق امام زمان علیه السلام پیدا کرد میرد به اون سمت. اگه علاقه به گناه پیدا کرد، همین دوست داشته باشه گناه رو، از دین فاصله میگیره دیگه. دوتا نمیشه، انسان یک روح داره. این روح باید ببینیم میل به چی داره. میل به بالا داره، از پایین فاصله میگیره. میل به پایین داره، ثم رددناه و اسفل سافلی. میل به پایین داره دیگه، بالا نمیره دیگه. قرآن با تعبیرهای مختلف هی به ما اینا رو میگه. ما اگه فقط یه دقتی بکنیم خوب راه و نشونمون میده. میگه مواظب رفیق باشید، روز قیامت دو دستتون گاز نگیرید و بگید ای کاش فلانی رو خلیل خودم قرار نداده بودم. لقد اولنی عن الذکر. وقت تو نماز هی میگیم ولا والین، این زالین همون ازلنیه دیگه. خدای من نمیخوام جز زالین باشم، تو خب رفیق من داره چه میکنه؟ لقد ازلنی عن الذکر، اونم داره منو گمراه میکنه. اگه میخوام جز زالین نباشم باید از او جدا بشم. چرا تو زیاد جامعه چی میگیم؟ زالین اینطوری میگیم تو زیاد جامعه کبیره، و زل من فارقکم، یعنی زله دارم و زالینه. کی گمراه شد؟ من فارقکم، هر کس از شما اهل بیت جدا شد. همچی گفت خدا حافظ، من دیگه با شما کاری ندارم، خودش راهو گم میکنه، میفته تو باطلاق. اینا رو مواظب باشیم. این گونه جلسه ها برای همینه، دور هم جمع بشیم بگوییم، شما هم به ما بگید، چون ما گوینده بیشتر نیاز داریم به تذکر. گاهی عادت میکنیم هی برای دیگران حرف بزنیم، خودمون رو غافل میشیم و روز قیامت میبینیم شما جلو زدید، چون عمل کردید رفتید جلو. وقت ما هم باید دستمون رو گاز بگیریم و بگیم ما هم ظلم کردیم به خودمان، که چی؟ حرف زدیم، از آیات قرآن خوب گفتیم، اما عمل نکردیم. پناه به خدا. گاهی تصمیم میگیرم میگم خب از حرف دیگه نزنیم. بعد میگم خب این وظیفه ما نیست، حرف نزدن که کار نشد که، حرف نزنم خب این مسئلت دومی میاد رو دوش من که چرا آیه قرآن رو توضیح ندادی، چرا حرف نزدی. لذا مجبور هستیم ما که حرف رو بزنیم و مجبوریم که عمل بکنیم، رای دیگه هم نیست، باید بریم جلو، پشت سر رو نباید دیگه نگاه بکنیم. بنابراین از همتون التماس دعا دارم که دعا بکنید یه وقت خدا نکرده فریب نخوریم و عقب نیفتیم، انشاءالله روسفید باشیم. خدا به همتون خیر بده، واقعا تجلیل میکنی تو این چند شب از فاطمه زهرا سلام الله علیها شرکت کردی تو خیلی جلسه ها و امروز هم اینجا، و انشاءالله از لطف حضرت بهره مند باشید. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. یا سیدت نساء العالمین، یا وجیهت عند الله، اشفعی لنا عند الله، یا وجیهت عند الله، اشفعي لنا عند الله. امروز امیر المؤمنین علیه السلام احساس میکردن تمام هستشون رو از دست داد. بود و نبود جون رو دادن، وقتی با دست خودشون دیشب همسرشون رو دفن کردن، تازه مصیبت های امام شروع شد. یکی از گریه های امام، میدونید گریه برای چی بود؟ گریه میکردن، گفتن فاطمه جان من نگرانم بعد از شما عمرم طولانی باشه، نگرانم. حدود 30 سال بعد از شهادت همسرشون امام در قید حیات بود. اون وقتی که ضربه به فرقشون در شب 19 ماه مبارک رمضان وارد شد، یه مرتبه فرمودن فزتو مربل کرد. نمیدونم چیست منظور امام، اما شاید این دوری 30 ساله رو دارن امام اشاره میکنه. دیگه فراق تمام شد، منم ملحق شدم به همسر. بعضی این شهدا رو دیده بودیدم که رفیقشون شهید شده بود، دیگه هی میمدن همینجا بالا سر قبر رفیقشون، گفتن شما چرا رفتی؟ بنابود با هم بریم. ها میخواستن از خدا شهید تورجیزاده مثلا یه نمونش، و چند وقت بعدش هم به شهادت رسید. گاهی رفیق اینه دیگه، نمیخواد جدا بشه. اینا ما رو یاد این جملات میاندازه که امیرالمومنین علیه السلام چطور گریه میکردن. میفرمودن نگرانم بعد از شما عمرم طولانی باشم. یه بیت شعر دیگم بخوانم، انشاءالله از مدان عزیز بهره ببریم. گاهی صدا می زدن صبت علی مصائب، لو انا صبت علی الایام سرن لیالیا. فاطمه جان بعد از شما اونقدر مصیبت به من رسید که اگر این مصیبت ها بر روزهای عالم وارد می شد روزها رو مثل شب تاریک می کرد. یا فاطمه